بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء و احمد و ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الدائم علی اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خداوند انشالله که این ماه رمضان رو ماه سعادت و توبه ما قرار داده باشه و این عید رو عید بازگشت ما به خیشتن خیشمون قرار داده باشه. یه صلوات بفرستیم. یکی از مباحثی که این روزا من خیلی دیدم، چه تو روزنامه ها چه تلویزیون، و هیئت ها، مساجد و رسانه های مختلف دیدم که بهش پرداختن، مسئله فطر و حقیقت فطره، که جالب بود برام که خیلی نظرات هم متفاوت بود، هم متفاوت بود هم مختلف و متنوع. اما چیزی که خیلی نظر انسان رو جلب میکرد این بود که هر کسی به اندازه اون ظرف وجودیش فطر رو یا فهمیده بود یا تعریف میکرد. به هر حال انتخابم که ما میکنیم تو تعریف از مسائل معلوم میشه همونقدر فهمیدیم. انتخاب هر آدمی به اندازه ظرف علمیشه، ظرف معرفتیشه، حتی انتخاب واژه ها هم به فراخور ظرفیت های انسان انتخاب میشه. برای همین هم هست که ادبیات هر آدمی مخصوص خودشه، چه تو گفتگو، چه تو اقوال، چه تو اعمال. آقا تقی می گفتن که اعلام کنیم که چیزه، این آنفولانزای خوکی اومده، هم دیگر رو نبوسن بچه ها. ما هم گفتیم با بعد یک ماه دو ماه هم دیگر رو ندیدیم، میتونیم بلشون هرچی میخواد بشه بشه. همون دقیقه یه دو بیتی به ذهنم زود رسید، براشم یادداشت کردم، برای بعضی از دوستان خوندم. یه یک بیتی که جزء مفردات ما مردیم توی کتاب شعرمون جواب کنم. گفتم به جایی که اینو اعلام کنم این یک بیتی رو میخونم. از بوسه دل نگیرم هنگام دیدن یار، بالاخره یک ماه ما هم دیگر ندیدیم دیگه. از بوسه دل نگیرم هنگام دیدن یار، حتی اگر بگیرم صد بار آنفولانزا. حالا نمیتونی این چرا سود میزنه؟ خلاصه انگار اینجوری اعلام میکنیم، بله از بوسه دل نگیرم هنگام دیدن یار، حتی اگر بگیرم صد بار آنفولانزا. عرضم به خدمتتون خلاصه عید فطر هر کس یک برداشتی ازش داره، به قول مولانا هر کسی از ظن خود شد یار من. جالبه که توی ادبیات ما هم ماه رمضان و عید فطر رو آدما به اندازه فهم خودشون ازش برداشت کردن و به اندازه فهم خودشون تو نوشته هاشون و سروده هاشون هست که بعضیش واقعا جای تأسف داره. آدم میگه حیف این انسان با این اندیشه و استعداد فکر که یک پدیده رو اینطوری نگاه میکنه. من چند وقت پیش تو این موبایلا، اینا هم بلایی شده برای جون جامعه، تو این موبایلا یک چیزی رو به من نشون دادن، دو نفر پیرمرد بودن توی یه دونه قهوه خونه، حالا شاید بعضی از شما هم دیده باشید، اینا مشاعره میکردن با هم دیگه، رسیده بودن اونجا و چایی جلوش گذاشتن، حتی خبر نشن که دارن اینا فیلم میگیرن، اینقدر گرم بودن. پیرمرد شاید بگم مثلا همسن من، یه ذره بالاتر یا کمتر، اینا با هم مشاعره میکردن، به هم دیگه ناسزا میگفتن تو مشاعره. به سرعت این یک بیت شعر ناسزا به اون میگفت، اون به سرعت یک شعر ناسزا جواب اینو میداد که انگار همین الان سروده. این میگفت، اون میگفت، این میگفت، اون میگفت، این میگفت. شاید بگم این طولانی ترین چیزی بود که من دیدم توی این موبایلا، شاید بگم 10 دقیقه یه ربع طول کشید، اینقدر اینا سریع الانتقال این حرفا رو به هم دیگه میزدن. حالا خیلی هم خنده‌دار بود که آدم اینا چجوری جور کردن این حرفا رو اینا. بعدم آخر سر یکشون میخواست خداحافظی کنه، یه ناسزای خیلی زشت با خداحافظی همراه به این بابا گفت. خب من میگفتم که حیف این دو نفر، کاش اینا در جوونی به پست یه آدم با فرهنگ فرهیخته میخوردن و از این دو نفر دوتا شاعر بزرگ میساخت، ولی خب متاسفانه اینجور. حالا اینجوریه، ما هم باید تلاش کنیم که پدیده های روزگار رو برداشت درستی ازش داشته باشیم، برداشت متفکرانه، برداشت عاقلانه، برداشت صحیح. حیف آدم 70 سال عمر میکنه بعد نگاه میکنیم اینی مثلا ماه رمضان رو این ریختی دیده. تو ادبیات ما هستش. من چند تا دونه از اشعار ادبا رو در حالات مختلف آوردم بهتون بگم. فرخی سیستانی در مذمت ماه رمضان شعر گفته، شاعر بزرگی ها. روزه از خیمه ما، روزه از خیمه ما دوش همی شد به شتاب، عید فرخنده فراز آمد با جام شراب. چه توان کرد اگر روزه ز ما روی بتافت، نتوان گفت مرو را که ز ما روی متاب. حالا داره میره ما رمزون، ولی نمیشه، بالاخره نمیتونیم بگیم نرو، حالا اون داره میره. چه شود گر برود، گو برو و خوش بخرام، رفتن او برهاند همگان راز عذاب. این شعر فرخی سیستانی راجع به ماه رمضان گفته. یعنی این شاعر حالا یا برای خوشایند درباری ها اینا رو گفته که میگه اصلا همه در عذابن ماه رمضان، برو ما راحت شیم به کارهای خودمون برسیم. یه سریشون اما ماه رمضان رو وسیله برای مدح و دعا و ثنای پادشاه‌ها درست که باز این یه مرتبه از اون یکی بالاتره، مثل خاقانی شیروانی انوری، حتی محتشم کاشانی. خب این یه پله از اون بالاتره. خاقانی میگه صبح خیزان که از دو عالم خلوتی برساختن، مجلسی با یاد عید از خلد خوشتر ساختن. خب چون به زر آب قدح کردن مژگان را طلا. حالا آدم میگه اوه چی میخواد بگه راجع به این ماه رمضان. چون به زر آب قدح کردن مژگان را طلا، میخ نعل مرکبان شاه کشور ساختن. این هم حالا بازی درجه اون بالاتر، لااقل دیگه مذمت نکرده، فقط سطح ماه رمضان آورده پایین. میخوایم برسیم به اون فطر را ببینیم آدم ها چجوری فطر رو نگاه میکنن. یه سری رندان سینه چاکی هم مثل حافظ و نمیدونم غزنوی و نمیدونم عراقی و اینا هم اشعار راجع به ماه رمضان گفتن خیلی قشنگ. حافظ میگه، حافظ به استقبال ماه رمضان اینطوری میره: نگویمت همه ساله می پرستی کن، نگویمت همه ساله می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. حالا بعضی گفتن نه ماه می پرست، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. این سه ماه رجب و شعبان و رمضان، این سه ماه رو سفارش پیر خرقه پوش شیراز اینه که این سه ماه دست نکنید، مواظب باشین این سه ماه مستی کنی. نمیگم همه سال مستی کن چون تو قابلش نیستی، به من میگه ها، چون تو قابلش نیستی که سر تا سر سال مستی کنی، اما لااقل بیا سه ماه میخور و نه ماه پارسا میباش. در جایی دیگه میگه ماه شعبان مده از دست قدح. ماه شعبان، گوش کنیم حرف این پیر خرابات رو، من که گوش نکردم، شما گوش کنیم. ماه شعبان مده از دست قدح، کین خورشید از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. ماه شعبان از دست ندیم. ماه شعبان ماهیه که خورشید توش طلوع کرده، اگر از دست بدی تا سال دیگه باید منتظر بشینی اگر زنده بمونی. بیدل دهلوی میگه عید آمد و هر کس نظری نظر در خیش، عید آمد و هر کس نظری در خیش. من نمیدونم این شعر رو من تو دیوان ورشم، ولی به نظرم این مصرعش مشکل وزنی داره. میتازد اگر غنی اگر درویش است. آها، عید آمد و هر کس نظری در خیش است. مینازد اگر غنی اگر درویش است، من بی تو به حال خود نظرها کردم. ای ماه رمضان، من بی تو به حال خودم نظرها کردم، من بی تو به حال خود نظرها کردم، دیدم که هنوزم رمضان است در پیش. هنوزم رمضان در پیش است، دیدم که هنوزم رمضان در پیش است. یعنی این که من نتونستم بالاخره کاری بکنم، هنوز باید رمضان هایی رو ببینم، یا همه هستی من ایشالله رمضان باشه. این روزهای مستحبی که میگیرن خیلی ها، برای این که خیلی هاشون احساسشون اینه که رمضان رو از دست دادن، چون رمضان رو از دست دادن روزهای مستحبی میگیرن تا جبران مافات کنن. منظورم این نیست، منظورم اینه که ببینید هر آدم این ماه رمضان رو چجوری دیده. حافظ چجوری دیده، خاقانی چجوری دیده، انوری چجوری دیده، سیستانی چجوری دیده. هلال عید میبینی و من، این نمیدونم شعر کیه ولی خیلی قشنگه. هلال عید میبینی و من پیوسته ابرویت، مبارک باد بر تو عید و بر من دیدن رویت. یا یه شاعر دیگه، به نظرم ماله عرضم به خدمت شما، عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. ببینید اون آدم اولیه چجوری دیده بود ماه رمضانو. منظورم اینه ما پدیده ها رو باید خیلی درست نگاه کنیم. مولوی میگه عید آمد و عید آمد، آن بخت سعید آمد، برگیر و دهل میزن. خدای حالا این دهل داستانی داره، برگیر و دهل میزن کان ماه پدید آمد. برخیز که شد ماه خدا ماه صیام، ماهی که شود سفره پر از آب و طعام. همه میبینید ماه رمضان سفرهشون پره، همیشه ما میبینیم اینجوریه، ماه رمضان سفره همه پره. آنگاه شود نعمت حق بر تو تمام، افطار کنی روزه به دیدار امام. نعمت اون موقع بر تو تموم میشه. بی خود نبوده که همه اون روز تو مدینه دوست داشتن با علی افطار کنن، اصرار میکردن، انقدر تعارفش میکردن، انقدر خواهش تمنا ازش میکردن. اون روز سفره همه ساده بود، مثل مال ما توش پر از زولبیا بامیه و خورما و این چیزا نبود، چند جور خورشت و فلان و اینا. اون روز سفره ها عبارت بود از نون و خورما، سفره های پولدارا عبارت بود از نون و خورما و روغن شتر و این چیزا. سفره های فقرا یه نون خالی بود، خورما تو بعضیش پیدا نمیشد، بالاخره با یه چیز دیگه آبی چیزی. سفره خود امیرالمومنین نون بوده و نمک، نون میخورده و یه انگشت نمک آخر سر. همه دوست داشتن علی رو دعوت کنن. چرا؟ چون میخواستن وقتی که افطار میکنن، دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، یه صلوات بفرستید. وقتی میخوان افطار کنن، دقت کنید، افطار کنن، یعنی میخوان وقتی برگردن به فطرتشون. وقتی افطار، حالا چون اینو هزار بار اینجا گفتیم، افطار یعنی برگشتن به فطرت، تموم کنم، حالا دیگه نمیخوام طول و تفصیل بدم، افطار یعنی برگشتن به فطرت. چون میخواستن غروب بعد از اذان برگردن به فطرتشون، باید شالوده و بنیان فطرتشون جلوشون باشه، امامشون. شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا و اجنو به ماء ولایتنا. ما فطرتمون در امیرالمومنینه، ما مسلمونا، مخصوصا ما شیعه ها. اینا میخواستن به فطرت برگردن. چه سعادتی بالاتر از این که وقتی خورما رو میخواد بذاره تو دهانش، فطرتش روبروش نشسته باشه، یعنی نه فطرتش، شالوده فطرتش جلوش نشسته باشه. خوش باله اونایی که قسمتشون میشه، حتما قسمتشون میشه. خوش به حال اونایی که قسمتشون میشه یک روز، فقط یک روز افطاری رو با امام زمان بخورن. بالاخره سر سفره نشسته باشی، اونور سفره هم ایشون نشسته باشه. خورما رو حسش در روی بذاری دهنش، شطور در خواب بیند پم به دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه. خنده دار اینجاست که ما بیلیاقت ها این فکرها رو میکنیم، حالا آدم های خیلی بالیاقت شاید این فکرها رو نمیکنن. عد ماها این فکرها رو میکنیم، نمیدونم این فکر از کجا به مغز ما خطور میکنه. اینم کرم خودشه، اینم خودش تو ذهن آدم میندازه، اگه نه ما که این کاره نیست، اصلا عقلمون به این جهان میرسه. بله یه سحر بیدار شی ببینی، میبینن البته یه دیمانه میبینیم، ولی شاید قسمت ما هم بشه ببینیم، ولی یه سحر بیدار میشه ببینی اذانو داره امام زمانت میگه، اذان صبح ماه رمضان رو. یه روز عید فطر بیدار شی ببینی امام جماعت مردم، امام عید فطر مردم امام زمانه. اون وقت اون نماز اینجوری نیست که ما میخونیم، اصلا اون نماز اینجوری نیست. این جمعیت، سیل جمعیت که پشتش ایستادن، این سیل جمعیت رو همون لحظه از خودشون بیخود میکنه امام، از خودشون بیخود میکنه. اونجا کسی باقی نمیمونه مگر اینکه پاش از زمین کنده شده رفته، همه رو میبره. جماعت یه موقع نگاه میکنن میبینن فرشته ها با اینا دارن تکبیر میگن، الله اکبر ولله الحمد علی ما هدانا. نماز پشت سر امام معصوم اینجوری نیست که، نماز پشت سر امام زمان اینطوری نیست. قسمت بشه وای 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 اصلا نبینی امام زمان، فقط یه دونه نماز قسمت بشه پشت سرش بخونه آدم. حالا نماز عید فطر اگه بخونی یه موقع نگاه میکنی میبینی تو قنوت فطرت تو رو به تو نشون میده امام، اون وقت میگی اینه نماز. پس اونایی که خوندن مردم عالم همه رو باید بریزن دور. همه دوست داشتن با امیرالمومنین افطاری بخورن، حتی پیغمبر دعوتش میکرد، پیغمبر دعوتش خواهش میکرد ازش، خواهش میکردن ازش که بیا افطاری با ما بخور. دیگه داستان افطاریش هم همتون میدونید که هر کی اومد تو مسجد فرداش گفت افطار علی خونه ما بود، میدونید دیگه داستانش. حالا خیلی جالبه این داستانا، این به این داستان دقت کردن خیلی مهمه. معلوم میشه که شیعه هر موقع تو سر سفره افطاری میشینیم من و تو، همون موقع اماممون با همونه. این میخواد اینو بگه، میگه که طرف اومد ابوذر گفت اومد پوز بده تو مسجد، گفت علی افطار خونه ما بود، سلمان گفت خونه ما بود، چرا دروغ میگی؟ با من ابوذر صدیقم، راستگوام من. این بگو اون بگو، آخر سر پیغمبر گفت اصلا خونه هیچ کدومون نبود، پیش خودم بود، با من خورد افطاری رو، که میگن از خونه حضرت زهرا به مسجد نزدیک بود، خیلی فاصله بسیار کمی داشت. حضرت زهرا گفت پلو خودم بود افطاری. بعد میگه جبرئیل نازل شد که خداوند سلام میرسونه، میگه به همه اینا بگو علی پلوخ من بود افتاد. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه سر سفره همه تون من نشستم. خیال نکنی نمیاد، ناامید نشو، تو شیعه منی، من افتخار میکنم بیام سر سفره توی شیعه بشینم. اماما افتخار میکنن با ما ها رفیقن. میدونید چرا؟ چون ما که لیاقت نداریم با اونا رفیق بشیم، قدرتش هم نداریم رفیق بشیم، اونا با ما رفیق میشن. اصلا اول اونا میان جلو، اونا میان میگن با ما رفیق میشی؟ ما اصلا نمیم، ما توانایی رفتن خدا رو مگه میتونیم ما بریم جلو؟ خدا باید بیاد به طرف ما. امام زمان او باید بیاد، امام زمان باید بیاد سر سفره همه ما بشینه تا اون روزه های ما روزه های محبی باشه، حبی باشه، روزمون روزه حب باشه، محبت باشه. وگرنه خیلی ها تو دنیا روزه میگیرن. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. حافظ چیکار میکنه اینجا؟ روزه یک سو شد و عید آورد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. باید می بگیریم، باید بخوایم تا به همون بدن. بیا ساقی قدح پر کن که ماه می زدن طی شد، نیامد نوبت ما و صراحی خالی از می شد. ماه رمضان رو فعلا امسال رو از دست دادیم. من که از دست دادم، این از من. بله خیلی دوست داشتیم علی رو سر سفرمون، اما خب من مطمئنم که شبای قدر، شبای ضربت خوردن امیرالمومنین، مطمئنم که شبای ضربت خوردن امیرالمومنین، مطمئنم که میان اینا سر سفره ما، چون ما یتیم اوناییم. شیعه یتیمه، یتیم زمانه از شیعه، و باید اون پدر بیاد بالای سفره همم و با یتیما فکر کنه. ما هم یتیمای مدینه ایم، با اینکه یتیمای مدینه بعد از اینکه روزی علی رو خوردن سر پسرش رو بریدن. یه صلوات خط کنید. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. همه اینا اسم امیرالمومنینه، تمام اینایی که خوندم اسم امیرالمومنینه در قرآن. قرآن اسم امیرالمومنینه. هدایت و لکل قوم هاد، این هدایت کننده رو فرمودن. بازگشت به فطرت خیلی ها معنی کردن این چند وقت، خیلی ها معنی کردن. این بچه ها که صدا میکنن من تمرکزم رو از دست میدم، یعنی دوباره باید برگردم از نقطه اول شروع کنم. احساس این که عید فطر، خود افطار، غروب که افطار میشه، بازگشت به فطرته. فطرت ما خوردن و آشامیدن نیست. برو فطر کن، افطار کن، یعنی برو بخور، منظور اون نیست. منظور اینه که 30 بار ما رو در ماه رمضان به فطرتمون برمیگردونن. 30 بار ما رو به فطرتمون برمیگردونن یعنی 30 بار ما استحمام میکنیم. هی امروز که اولین روز ماه رمضانه افطار میکنیم، در حقیقت داریم استحمام میکنیم تا اون کثافات روحی که به ما چسبیده اون غروب از بین بره. پاک نمیشه. شب دوم پاک نمیشه، شب سوم پاک نمیشه، شب چهارم، عاقبت تو شبهای قدر. اون وقت هر کسی که پاک پاک کرد، نه پاک پاک 50%، 30% پاک کرد، اون وقت او باید عید بگیره، نه من و تو. من نباید عید بگیرم، چون عید فطر عیده برای اون آدمی که وجودشو یه درصد، حالا میگه این پاک کرده که اینا شعاره، یه درصدیشو پاک کرد. اون وقت امتحان شده، این تجربه شده، کسانی که عید فطر اون بخشی از وجودشون رو پاک کردن، اون کسان محرم عجیبی داشتن. خودشون خیلی ها به من تو این سن سال که رسیدم، خیلی ها اینو گفتن. من خودم هم یه موقعی که مثلا ماه رمضان تقریبا بهتری داشتم، محرم عجیبی داشتم. محرمم از همه محرم های عمرم بهتر بوده اون سال که اینجوری شده. ولی موقعی که ماه رمضونم رو به بتالت گذروندم، محرم خیلی خوبی نداشتم. حالا من یه راهنمایی میکنم اونایی که جا موندن، چون خودم همیشه جا موندم، تجربه کسب کردم. بالاخره دیدی هروئینیه به بچهش میگه هروئین نکش، چون تجربه کسب کردم. حالا منم که خرابکاری کردم میدونم چیکار کنم، راهشو یاد گرفتم چجوری سر خدا رو میشه کلا گذاشت. اونایی که نتونستن ماه رمضون کاری برای خودشون بکنن مثل من، یه راه داره. قدیمی ها این راه رو میرفتن. قدیمی ها اینجوری بودن. این یک حقیقتیه که هر کدومتون امسال امتحان کنید. امسال یه 20-30 روز مونده به محرم، متوسل شید به حضرت ابوالفضل، ازش بخواید، بگید ما محرم میخواییم ازت. یعنی محرم مال امام حسین ها، اما بی ابوالفضل نمک نداره. فکر کن محرم بود، ابوالفضل توش نبود. جدیه، در فکر کن. فکر کن محرم بود، همین 10 روز محرم، این عزاداری ها، این داستان بود تو کربلا، اما ابوالفضل توش نبود. محرم بی ابوالفضل هیچی نبود توش. حالا سرشم عرض میکنم، اینه که 10-20 روز مونده به محرم، متوسل شید به حضرت ابوالفضل، ازش هم هیچی نخواهید، نمیم شفا و پول و سه، هیچی. بگید یا ابوالفضل من هیچی نمیخوام، یه محرم ابوالفضلی به ما بده امسال. بعد میبینی محرم چه ریختی میشه. اونایی که جا موندن ها، چون بعضی از بزرگان فرمودن حتی روز قیامت هم اونایی که جا میمونن، این همه شفاعت ها تموم میشه، همه شفاعت ها تموم میشه، دیگه کسی نیست بیاد شفاعت کسی رو بکنه. اونایی که جا میمونن دیگه جهنمی 100%. اونا متوسل میشن ذیل عنایت حضرت ابوالفضل. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نوشته شد بر شما علی نه روزه. امیرالمومنین فرمود انا صیام. ولایت بر شما نوشته شد کتب علیکم العلی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی کتب علیکم الولایت، کتب علیکم الولی، کتب علیکم العلی، نوشته شد بر شما کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که بر قبلی ها نوشته شد. پس اینجاست که امیرالمومنین میفرماید انا الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. قرآن من روزه هستم، قرآن هم که میگه روزه از قبل نوشته شده. عید فطر زمانی است که ما باید به ولایت علی چنگ بزنیم، یعنی دست پیدا بکنیم به ولایت علی. که میفرماید من با همه انبیا بودم، در خفا و با پیغمبر خاتم محمد مصطفی در امام باقر. ان ابی جعفر الباقر ان ابیه ان جده علیه السلام قال لما نزلت هذه الآیه ان رسول الله، فرمود این جدم فرمود که این آیه وقتی نازل شد بر پیغمبر، کدوم آیه؟ این آیه و کل شیء احسیناه فی امام مبین. به این خواهش میکنم دقت کنید، و کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چیز در امام گذاشته شده، در وجود امام قرار داده شده. کل شیء، شیء یعنی همه چیز، کل شیء یعنی همه چیز، و کل شیء احسیناه فی امام مبین. مفسر کیه؟ امام معصوم. میگه وقتی که این آیه بر پیغمبر تا نازل شد، فقبل امیر المومنین علی علیه السلام، یعنی علی وارد شد، علی از در اومد تو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پیغمبر چی؟ هو هذا انه الامام الذي احسن الله تبارك وتعالى فيه علم كل شيء. این که در اومد تو امامی است که خداوند همه چیز هستی رو در وجود او قرار داده. عید فطر ما باید به این برسیم. عید فطر ما باید 30 روز روزه بگیریم، بعضیا 10 روز هم قبل از ماه رمضان میگیرن که با اون 30 روز بشه 40 روز، که یه حالت چله نشینی داشته باشه، که بعد از 40 روز به این برسن، فقط به این برسن. همه چیز در وجود امام قرار داده شده، همه چیز، من و تو هم در وجود امام، ما هم در وجود امام. این که من میگم بعضی موقع، حالا چون چند تا مدّاه اومدن، نیستن که من میگم مدّاه بیان بشینن این حرفو، باید مدّاه بفهمن اینو، باید بفهمن. خوش صدا ترین مدّاه عالم باش، خوش صدا ترین قاری عالم باش، اگر اینو نفهمیم خلل هست توی کارمون، توی هنرمون، تو قرائتمون، توی خوندنمون، تو روزمون. اینو باید بفهمیم که همه چیز در وجود علیه، هستی در وجود علیه. اینو میخوام عرض کنم و ببین گوش کن، هستی در وجود علیه، پس باید همه هستی به وجود علی برگرده. عید فطرم ما فطرتمون باید به او برگرده. معیار و سنجش این که چقدر خدا ما را قبول داره همینه، همینه فقط. فلسفه نماز اینه، فلسفه روزه اینه، فلسفه خمس، زکات، حج، جهاد، همه، همه دین، همه شریعت، طریقت، حقیقت، همش اینه که تو ببینی چقدر به اون شجره طیبه نزدیکی. یعنی عید فطر باید اینو ما بفهمیم، فقط فطرت اونه، فطرت اونه که ما به اونجا برگردیم. خب برنگردیم چی میشه؟ نمیخوام برگردم. میگه گر نستانی به ستم میدهند، جهنم هم فلسفهش همینه. پس جهنم نعمت بزرگیه برای اونه که ما ها از جهنم نمیترسیم. میگه بالاخره اونم کارخونه هست، یه کار ما رو نگاه میکنن، اینجوری اینجوری هم میکنن، نگاه میکنن میبینن هنوز اندازه نشده، میفرستن تو کوره و میری اونور در میای دوباره میگیرن اینجوری اینجوری میکنن، نگاهت میکنن، اینقدر این کار تکرار میکنن، میگن هزاران بار آدم رو میکشن و زنده میکنن، دوباره عذاب میکنن. عذاب، یواشکی بگم کسی نشنوه چون پدرمو در میارن، اصلا عذابی در کار نیست، کارخونه است اونجا، میکنن تو اون کارخونه، از اون سر در میای، وقتی ولایتت کامل کامل شد میچسبوننت به علی، میندادنت تو بغل امیرالمومنین. حالا یه مسئله هست، اگر ما شامل اون مسئله بشیم از اون خط تولید راحت میشیم، و اون اینه که اگه وارد صحرای محشر شدیم و دستمون به یکی از این ذوات مقدس بند شد، دیگه اون خط تولید راحت میشیم. از اون خط تولید راحت میشیم. همه مردم عالم رو تو اون خط تولید میکنن، بوش و ریگان و کارتر و همه رو میکنن تو اون خط تولید، همه رو، همه باید از اونجا رد شن. حتی انبیا هم اونجا باید رد شن. حالا اونجا برای ماها سر پل خربگیریه، اونجا برای ماها سر پل خربگیریه. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود لعنها کن نفسی، تو مثل منی، تو منی، من تو هم، تو هم منی. همین پیغمبر باید جواب ولایت علی رو بده، همین پیغمبر، همین پیغمبر اونجا باید جواب پس بده. بی خود نیست که خداوند در حقیقت یقه پیغمبر رو گرفت که تو قدیر خم یالا، وگرنه پیغمبری قبول نیست، یالا بگو. پیغمبرم ترسش از این حرفا نبود، ترسش از کشته شدن خودش نبود، ترسش از این بود که میدونست که اگر اینو اعلام کنه چه بلایی سر علی میارن، میدونست و همون بلا رو آوردن. و تینت و کم این تینتی، یه خاکت هم از خاک منه، روحت هم از روح منه. ما شیعه اون علی هستیم. فطر یعنی رسیدن به اونجا. چنان آلوده شد دامن که آمد عید و بد حالم، هنوز حالم میزون نشده. چنان آلوده شد دامن که آمد عید و بد حالم، مگر لطف تو هم گیرد مرا دستی در این عالم. فقط باید دستمونو بگیرن، خیال همه رو راحت کنم. آقا جون بی خود به امید نمازات نشی، به امید روزهات نشی، به امید خمس و زکاتت نشی، به ریشت نناز، به انگشترت، به عبا عمامت، به هیچی. فقط باید دست تو بگیرم، فقط باید دستمونو بگیرم. به هیچیمون نباید بنازی، به هیچیمون نباید امیدوار باشی. باید اونا دستمونو بگیرم. پیغمبر اکرم به علی چی گفت؟ یا علی انت صاحب حوزی، اون حوز کوثر که مال دختر منه، اون حوز کوثر صاحبش تویی. حالا اینم خیلی معنی داره، صاحب اون حوز تویی. یا علی انت صاحب حوزی و صاحب لوایی، پرچم در تمام جنگام پرچم دست امیر المومنین بود، سیراب کردن لشکرم با امیر المومنین. همیشه در جزیره العرب پیدا کردن آب مشکل بوده، به همین دلیل دو کار خیلی سخت بوده، یکی پیدا کردن آب، یکی حمله پرچم. پیدا کردن آب از اون جهت که در اون منطقه آب نبوده، حمله پرچم از اون جهت که در عرب رسم بوده که هر کس میخواسته اون لشکر روبرو رو خارش بکنه، اون پرچم رو مینداختن رو زمین، لگد مالش میکردن، اون گروه خار میشدن. به همین دلیلم پرچم رو به امیرالمومنین میداد. بعضی از صفحات تاریخ اومده که امیرالمومنین در بعضی از جنگ ها نمیدونم 1000 نفر 500 نفر چقدر میریختن سرش با شمشیر، انقدر شمشیر به وجود مبارکش میزدن که این پرچم از دستش بود. انقدر میزدن که پرچم رو بندازن زمین دستش. پیغمبر اکرم تا علی زنده بود خوشحال بود، پرچم اسلام همیشه برافراشته بود. یا علی، یا علی میگه، یا علی انت صاحب حوزی، تو سقای لشکر منی. یا علی انت صاحب لوایی، تو پرچمدار من هستی. انت امین الله فی ارضه، انت حجت الله علی البریه. اینا چیزاییه که پیغمبر به علی رو داره معرفی میکنه به ما، میگه دست به دامن این علمدار من بشید، داره معرفیش میکنه. و خود امیرالمومنین این دوتا سمت رو آموزش داد به حضرت ابوالفضل، آموزش داد. تا زنده بود راه و رسم علم کشی رو یاد داد به حضرت ابوالفضل. تو جنگایی هم که امیرالمومنین میکرد خیلی جاها اومده که دیدیم جوانی که برقعه بسته به صورتش، نقاب زده به صورتش، میگن تو تاریخ اومده که دیدیم پرچم جنگ مثلا سفینو به دوش میکشید، اون همه مالک اشتر کی اینا بودن، نمیداد علی بهش. یه جوان 14-15 ساله پرچم میداد، به خیلی هم بر میخورد. وقتی که زخمای تنه ابوالفضل تو این جنگ ها میبستن، بعد حتی موقع بستن زخمش این پرچم رو نگه می داشت، می گفتن بده ما نگه داریم زخمتو ببندیم، گفت نه، این باید دست من باشه. اینو از علی گرفته بود. انت صاحب لوایی. تمرین میداد امیرالمومنین به اول، اینه که میگم اول دامن اول فضل رو بچسبید بعد از ماه رمضان، اینجا به فطرت اگر دستت نرسید اونجا بچسب. میخوام بگم فوتوکوپی امیرالمومنینه اول فضل، علی ثانیه، علی ثانی. اینه که اینجا دستمون نرسیده، به علی ثانی باید دستمون برسه، باید اونجا بگیریم. تو این فطر به فطرت دست پیدا نکردیم. او عامل و کانال رسیدن به فطرته. اینجور که شیعه به ابوالفضل علاقه منده، یکیش مال اینه، میخواد دست به دامن علی برسونه. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، دامن حضرت ابوالفضل رو میچسبه. چرا دامن حضرت ابوالفضل رو میچسبه؟ چون دستمون به دامنش میرسه. چون گفت استاد ما به ما میگفت، گفت میدونی چرا ما دامن حضرت ابوالفضل رو میگیریم؟ چون همه ائمه رو رو اسب و رو بلندی میبینیم، ابوالفضل رو خاک میبینیم، رو زمین میبینیمش. راحت دست میشی گرفت به دامن ابوالفضل. گفت همین حرفو که پیغمبر به علی زد، امام حسین به ابوالفضل زد. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل از امام حسین باقی مونده. یا ابوالفضل انت صاحب لوایی، علم دارم توی. یا ابوالفضل یا ابوالفضل، ما این محرم زونمون رو خراب کردی. محرم زون رو خراب کردیم. یا خودت ما رو دستمون رو بگیر، ما رو به محرم برسون. یا ابوالفضل ما رو به شب تاسوعا برسون. انت صاحب لوایی، انت سقا، تو سقای یتیمای منی، طفلای منی. چقدر حرف زدن این دوتا داداش میشه. چه سفارش ها کردن. میدونید که میدونید چرا حضرت زهرا چه زمانی اومد به حضرت ابوالفضل فرمود پسرم؟ خودش فرمود، حضرت ابوالفضل خودش فرمود که همین الان مادرم زهرا اینجا بود. خب میگن استدلال شیعه اینه که میگن گفت برادر به خاطر اینکه حضرت زهرا بهش گفت پسرم. گفت پس من اگه پسر تو باشم یا زهرا، میتونم به حضرت میتونم بگم داداش. میدونی چه موقعی گفت؟ جیگر حضرت زهرا میدونی که سوخت؟ نه اون موقعی که تیر تو چشمش خورد، اون موقع هم نه، اون موقع هم نسوخت. نه اون موقعی که تیر تو مشک خورد، حتی اون موقع هم نه. تاریخ گفته ها، بخونید مقاتلو، حتما مقاتلو برید بخونید، ببینید چه موقعی حضرت زهرا اومده بالا سرش گفته پسرم. نگفته پسرم، گفته وای پسرم، وای پسرم. در تاریخ اومده، مقاتل همه نوشتن زمانی گفت که اون عموده آهن به فرق اول زد.
نبود آهنخور که نگفت، اون موقع هم نگفتش پسرم، اون موقع هم ننوشتن اون موقع گفت، ولی همشون میگن وقتی با صورت به زمین افتاد.
خدایا دست ما رو به دامن حضرت ابوالفضل برسان، آقا امام زمان فرجش نزدیک بگردان. خدایا اگر توبه ما رو تو این ماه مبارک نپذیرفتی، توفیق توبه در آینده به ما عطا بفرما، آیندهش رو هم بسیار نزدیک بفرما. خدایا امام زمان سلامت بدار، رهبر انقلاب در کنف حمایت و هدایتت قرار بده، این انقلاب، این نهضت، این نظام خدایا در امان بدار، صلح و آشتی بین ملت شیعه که خطرناکترین چیزی که داره تهدید میکنه شیعه رو همین تفرقه است، خدا نکنه اون اتفاق بیفته، تمام شیعه های دنیا ناامید میشن از ایران. خدایا صلح و آشتی رو بین شیعیان قرار بده. خدایا مشکلات این مملکت رو خودت حل کن. خدایا توفیق بده تا این نظام بتونه مشکلات این مردم رو حل کنه. خدایا خداوند و فرج امام زمان نزدیک بگردان. گفتن مریضارم دعا کنید. خدایا به حق پنجتن مریضا شفا بده. ثوابی از این مجلس نثار ارواح همه ما بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا یا صاحب از